الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. درباره اشکالی که عرض شد در رابطه با سجدتین که تعبیر کردن فقهای ما که هر دو سجده با هم رکنن، عرض شد که در جواب از اشکالی که در بین بود که اگر هر دو با هم رکن باشن مجموعاً، لازمش آن است که اگر یک سجده جا ماند ولو سهواً نماز باطل باشه. اگر مسمای سجود رکنه، لازمش آن است اگر یک سجده اضافه شد سهواً نماز باطل باشه. و حال اینکه در این دو صورت همه متفقن که نماز صحیحه، روایات هم گفتیم که داریم. در جواب از این اشکال دو تا مش بود. یک مش این که کلمه رکن که در اخبار ما وارد نشده که ما بیاییم از اون چی که رکن باشن لازمه رکن چیست، اشکالی پیش بیاد، در دفع اشکال چی بگیم. از این جهت ما این بحث را یک بحث زائد میدانیم. اینا میخوان بگن ما باید ببینیم که از اخبار اهل بیت علیهم السلام درباره سجده چه استفاده میشه، صورت عمد و سهو و دوتا و یکیش و اینا رو عرض کرد. مشی آخر این بود که نه خیر، این کلام فقها را توجیه کنیم. گفتیم یک توجیهی از صاحب جواهر بود، یکی از فقیه همدانی بود. اینا عرض شد. توجیه هم محقق نائینی دارن در کتاب صلاتشان. از محقق نائینی دو تا صلات ما در دست داریم. یک صلاتی است که تغییرات درس ایشان کاظمی تقریر کرده، چند جلده، جلد دوم که با بحث ما مناسبه. بحث سجود اصلا در اون نیست. بحث سجود در تغییرات کاظمی اصلا وجود نداره. اما کتاب تغییرات نائینی هست که شیخ محمد تقی عامدی نوشته در صلات، اونم سه جلده. در جلد دوم آن بحث سجود هست. در اینجا ایشان از محقق نائینی نقل کرده که اینطور جواب داده، صفحش هم بله، صفحه 210 جلد دو، جلد دو تغییرات نائینی شیخ محمد تقی، صفحه 210 جلد دوم. ایشان خواستن اینطور توجیه کنن، اینکه فقها گفتن سجدتین با هم رکنن دوتاش، اون وقت مستلزم آن بود که اگر یکیش جا ماند ولو سهواً نماز باطل باشه. ایشان جواب دادن که کلام دو مقام داره. وقتی که ما دو مقام در نظر بگیریم این اشکال برطرف میشه. یک مقام، مقام تعلق تکلیفه. یک مقام، مقام سقوط تکلیفه. این دو مقام گاهی با هم فرق دارن. در مقام سقوط تکلیف گاهی شارع اکتفا کرده به چیزی که با متعلق تکلیف فرق داره، یعنی حکمی است در مقام، حکم ثانوی است، مقام اضطرار یا مقام سهو، مقام نسیان، مقام جهل. در بقام سهو و نسیان و اضطرار گاهی شارع اکتفا کرده به چیزی که با متعلق تکلیف فرق داره. مثلا در باب صوم، صوم آن است که انسان از طلوع فجر امساک کنه با نیت تا غروب، ولی گاهی از اوقات هست که با اینکه نیت از طلوع فجر نبوده در وسط روزم نیت کرده شارع قبول کرده. مسافرت اگر بعد از ظهر کرد در صوم صد فرسخ هم بره روزش مثلا درسته، ولی اگر حین مسافرت پیش از ظهر بود روزش درست نبود. در باب رکوع مثلا شارع گاه به ایما اکتفا میکنه در مقام سقوط تکلیف، گاهی عذاب از ایما هستن به بستن چشم، باز کردن چشم اکتفا میکنه. در سجود هم همینطوره، گاهی به ایما اکتفا میکنه، گاهی به پایین آوردن سر، گاهی به باز کردن و بستن چشم و هاکذا. خلاصه هست اینجوری بگه ایشان در مقام تعلق تکلیف سجدتین با هم رکنن، دوتاش رکنه، مجموعش رکنه، که لازمش آن است که اگر یکی جا ماند ولو سهوان رکن جا مانده و نماز باطل باشه. اما حالا در مقام سهو شارع مقدس فرمود اگر یک سجده به جا آوردی نماز صحیحه، این مقام مقام سقوط تکلیفه، اون اولی مقام تعلق تکلیفه، این دومی که در حال سهو و نسیان اکتفا کرده شارع به یک سجده و گفته نماز باطل نیست، این مقام مقام سقوط تکلیفه. کلام فقها ناظر به اون مقام تعلق تکلیف بوده. این همچه توجیهی هم ایشان دارن، ها توجیه است، ولی خب عرض کردیم که احتیاج به این توجیهات نیست، برای اینکه ما در استنباط احکام تابع اخبار اهل بیت علیهم السلام هستیم و کلمه رکنم در روایات ما نیست تا بیایم در لازمه رکن گاهی اشکال پیش بیاد و این اشکال چجوری جواب بدیم، لازم نیست. بس دیگه، بیش از این مهم نیست که بس. بله؟ بله بله. عرض کردیم دیروز، عرض کردیم کلام جواهر دیروز، عرض کردیم. بله. خب عرض کنم که حالا واجبات سجود بعد از اینکه سجده معلوم شد که چیست، حالا واجبات سجود چند تاست. در شرایع محقق در شرایع فرمودن که واجبات سجود شش چیزه. الاول از سجود علی سبعت اعضا، سجده بر هفت عضو، الجبهه و الکفان و رکبتان و ابهام الرجلین، پیشانی و کف دو دست و دو تا زانو و انگشت ابهام دو تا پا. در عروه گفته که واجباته امورون، واجبات سجود. اول وضع المساجد سبع علی الارض و هی الجبهه و الکفان و رکبتان و الابهامان من الرجلین. خب پیشانی و کف دستا و سر زانوها که یکی یکی اینا رو بس میکنیم و سر انگشت های پاها، انگشت های بزرگی، سر انگشت های بزرگ پاها. ولی رکنیت تدور و مدار وضع جبهه، رکنیت دائر مدار وضع جبهه است. زیاده و نقیصه سجده را که گاهی باعث بطلان است باید از همون وضع جبهه بر عرض حساب کنیم. اگر پیشانیش گذاشت روی مهر، اضافه گذاشت، نمازش باطله اگر عمدن شد ولو سایر اعضا را نگذاره. اگر سایر اعضا را قرار گرفت در جای خود، پیشانی نگذاشت، نمازش صحیحه. پس رکنیت از لحاظ زیاده و نقیصه دائر مدار وضع جبهه است. اما وضع رکبتین یا ابهام رجلین یا کفین، اینا زیاد و کم باشن و به نماز ضرر نمی رسانند. بنابراین رکنیت دائر مدار وضع جبهه است، زیاده و نقیصه به وضع جبهه حاصل میشه دون سایر مساجد. علو پیشانیش بگذاره دون سایر مساجد زیاده حاصل شد. اگر وضع از سایر مساجد ولم یزه پیشانی، اینجا عرض کنم که میگن رکن به جا آوردن شد، سجده به جا آوردن نشد. بس تحقق سجده که دائر مدار رکنیت تحقق سجده است به گذاشتن پیشانیه. حالا امروز ما کلمات فقهای عامه و خاصه درباره همین اعضای سبعه چه اندازه ارتبار داره عرض میکنیم تا برسیم به روایاتش. مثلا در مفتاح الکرامه جلد دوم صفحه 436 میدانید که مفتاح الکرامه شرح قواعد علامه است. عبارت قواعد اینه: و وضعها علی ما یصح السجود علی و السجود علیها و علی الکفین و الرکبتین و ابهام الرجلین. باید سجده بشه بر پیشانی و کفین و رکبتین و دو تا انگشت ابهام دو تا پا. بعد ایشان وارد میشه در مفتاح الکرامه که جبهه چیست. جبهه ما بین قصاص شرع از این بالای پیشانی که موی سر تمام میشه تا ابرو، تا طرف انف اعلا، طرف اعلای بینی، این از این طرف طولن و بین جبینه، جبین به این طرف اون، به اینجا میگیم پیشانی یعنی جبهه، اینجا و اینجا جبینه. ما بین جبینه این ارزن، این پیشانیه، این جبهه است. وجوب سجود علیها اجماعیون کما فل خلاف قنیه و تذکره و نارت الکرام و ذکره و کتاب را ذکر کرده. بعد کفین را ذکر کرده، باز اجماعی است. نام کتب را ذکر کرده، بعد رکبتین را ذکر کرده، بعد ابهام اگر رجلین را ذکر کرده و نام کتب را برده. خب این مفتاح الکرامه است که شرح قواعد علامه، متکفل نقل اقوال با بردن نام کتب و صاحب کتب مفتاح الکرامه است. شیخ طوسی رحمت الله در خلاف که متکفل نقل اقوال عامه و خاصه و اثبات حقانیت قول خاصه، فقه مقارنه. در خلاف جلد اول طبع جدید صفحه 355 مسئله 109 از کتاب صلات، مسئله 109 خلاف جلد اول صفحه 355 گفته وضع الجبهه علی الارض فی حال سجود فرض و وضع الانف سنه، گذاشتن بینی که به این میگن ارقام، ارقام را ما مستحب میدانیم. مستحب میدانیم که بینی هم روی مهر گذاشته بشه، روی ما یصح السجود علیه گذاشته بشه، اما پیشانی واجبه. وضع الجبهه بر عرض در حال سجود فرض و وضع انف سنتون و به قال شافعی و حسن بصری، ابن سیرین، عطا، طاووس، محمد، ابو ثور و قال قوم ان وضعهما فرضون. قومی گفتن گذاشتن پیشانی و بینی هر دو واجبه. سلام علیکم. ذهب علیه سعید ابن جبیر و نخعی و اکرمه و اسحاق و قال ابو حنیفه هو بالخیار. ابو حنیفه گفته مختاره که یا پیشانیش بگذارد یا بینیشه، هر کدام رو بذاره کافیه. قال ابو حنیفه بالخیار بین ان یقتصر علی انفه او علی جبهته فایهما حسن اجزاه. حالا این عقل نقل اقواله. دلیل ما بر این که وضع جبهه واجبه و وضع انف سنته، اجماع الفرقه، اجماع فرقه محقه و حدیث حماد و زراره که بعدن میخوانیم. و روا ابن عباس قال امر رسول الله صلی الله علیه و آله. آقای بروجردی هم در درسانی فرمودن که این حدیث ما بین عامه و خاصه هم از طرق ما هم از طرق اهل تسنن که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرموده است که جبهه علی سبعت اعظم، ببخشید سجود، از سجود علی سبعت اعظم، سجده بر هفت استخوان، اعظم جمع عظمه، عظم یعنی استخوان، بر هفت استخوان، علی سبعت اعظم، استخوان پیشانی، کف دستها، سر زانوها و سر انگشتای بزرگ پاها. این است که میگه روا ابن عباس قال امر رسول الله صلی الله علیه و آله ان یسجد علی سبع یدیه و رکبتیه و اطراف اصابه و جبهته. وقت در این خلاف طبع جدید در پاورق از صحیح مسلم و فلان و فلان آدرس این حدیث را نوشته. خب این راجع به پیشانی بود. باز در خلاف پشت سرش مسئله 110 وضع الیدین و رکبتین و القدمین فی حال سجود فرضون، ما میگیم فرضه، ولی شافعی فیه قولان، احدهما نص علیه فی الام. ام یک کتابی است مال شافعی، فقه شافعی، خود شافعی نوشته. ام به نام ام چند جلده که ما داریم. ولی شافعی فیه قولان، احدهما نص علیه فی الام و هو الازهر و علیه اصحابه مثل قولنا، ولی آخر نص علیه فعل املا، باز کتاب دیگه من شافی، ان ذالک مستحبون. شافی دو قول داره، قول این که وضع یدین و رکبتین و قدمین واجب مثل ما، قول آخرین که مستحبه. و به قال ابو حنیفه، ابو حنیفه هم گفته که وضع یدین و رکبتین و قدمین مستحبه، دلیل اونا اجماع الفرقه. و خبر و حماد و زراره که میخوانیم یدلل ذالک. حالا شیخ طوسی در برابر اونها به قاعده اشتغال تمسک کرد و طریقت الاحتیاط تقتضی ذالک، احتیاط همین است گفته که یدین و رکبتین و قدمین را در حال سجده بر زمین بگذاریم، برای خاطر اینکه فان من فعل ما قلنا کان صلات مجزیتا بنا خلاف. کسی که اینطور که ما میگیم نماز بخونه نمازش حتما مجزیه، ولی ایسا علا اجزاها ازا ترک ذالک دلیل، اگر ترک کنه دلیل نداریم. این در برابر اونها. و رول عباس ابن عبد المطلب قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله طریق اونها ماست، ازا سجد العبد سجد معه سبعه وجهه و کفاه و رکبتاه و قدما. این کلام شیخ طوسی بود در خلاف. در کتاب الفقه علی المذاهب الخمسه که مال محمد جواد مغنی است، چهار مذهب از مذهب عامه و مذهب ما، در صفحه 112 گفته از سجود اتفقوا علی ان السجود یجب مرتین فی کل رکعه و اختلفوا فی حد السجود هل یجب ان یکون علی الاعضاء السبع بکاملها او یکفی بعضها و الاعضاء السبعه الجبهه و الکفان و الرکبتان و ابهام الرجلین. قال المالکیه و الشافعیه و الحنفیه الواجب است علی الجبهه فقط. مالکیه و شافعیه و حنفیه میگن جبهه، حتی ابو حنیفه میگفت جبهه و انف مخیر هر کدام باشه کافیه. ما ادا را مستحب میدانم. و قال الامامیه و الحنابله، امامیه و حنابله میگن یجب السجود علی الاعضاء السبعه بکاملها. و نقل عن الحنابله اضافه الانف الی السبعه. حنبلی ها ما میگیم هفت عضو، یکی را اضافه کردن، انف را، اون انف را واجب میدانن. و نقل عن الحنابله از اضافه الانف الی السبعه فتکون ثمانیتن، روی قول حنبلی ها هشت عضو باید در سجده به زمین بیاد. در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه جلد اول صفحه 232، خب اونجا هم تقریبا اقوال که نقل کرده شباهت داره به همون اقوالی که از مذاهب خمسه ذکر کردیم. در تذکرة الفقها جلد سوم طبع جدید صفحه 185 همین اقوال با قدی شرح بیشتر ذکر شده که باید مراجعه کنید. ما در هر مسئله، مسائلی که ما بین ما و عامه محل خلافه، اقوال ذکر میکنیم به منظور این که روایات اهل بیت علیهم السلام نظر داشتن به اون چی در اون زمان میان عامه شایع بوده. خب اینم تذکره بود. علامه در منتها جلد اول طبع قدیم، چون در منتها که تازه داره چاپ میشه، چند جلد چاپ شده هنوز به بحث ما نرسیده، در منتهای علامه جلد اول صفحه 286 باز نقل اقوال و نقل قول امامیه و اثبات مزیت و حقانیت قول امامیه در برابر عامه. روایاتی که ما داریم، صاحب جواهر، ببخشید صاحب وسائل در باب 4 از ابواب سجود صفحه 954 بابی برای وجوب سجود بر اعضاء سبعه ذکر کرده. صفحه 954 جلد 4 وسائل، طبع جلد 4 وسائل از این 20 جلدی ها. بله، حالا خبر دوم که خبر همون زراره است که شیخ در خلاف اینا چند دفعه نام بردن. شیخ طوسی به اسناد ان محمد ابن علی ابن محبوب، خب اسناد شیخ، کتاب ابن محبوب پیش شیخ طوسی بوده، خبر را از کتاب ایشان گرفته. ابن محبوب طبقه 7 محمد نام، حسن ابن محبوب طبقه 6 ولی محمد طبقه 7، این قمیه. اسناد شیخ طوسی به محمد ابن محبوب صحیح، خودش هم از اجلای ثقات ان احمد ابن محمد. این احمد ابن محمد که ابن محبوب از اون نقل میکنه کی هست؟ محمد ابن علی ابن محبوب، البته یکی از جاهایی که مراجعه کنید برین در معجم رجال حدیث آیت الله خوی رحمت الله علیه مشاهیر را که ذکر کرده از کی نقل میکنه و کی از این نقل میکنه، هر دو را ذکر کرده. احمد ابن محمد کیه؟ این ابن محبوب هم از احمد ابن محمد ابن عیسی نقل میتونه بکنه، احمد ابن محمد ابن خالد برقی، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، با بعضی از اینا هم طبقه است، بعضی از اینا یک طبقه از ایشان متأخرن. خلاصه از همه اینا میتونه نقل بکنه، از این هر کدام باشه ثقه است. ان ابن ابی نجران، عبدالرحمن ابن ابی نجران طبقه 6 و از ثقاته. ان حماد ابن عیسی که میشناسیمش، ان حریز قبلا خواندیم میشناسیم، ان زراره قال قال ابو جعفر علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله از سجود علی سبعت اعظم، سجده بر 7 استخانه. اعظم گفتیم جمع عظمه، عظم جمعش هم عظام میاد هم اعظم میاد. از سجود علی سبعت اعظم، الجبهه و الیدین و الرکبتین و الابهامین من الرجلین و ترقم و به انف که ارقامن، و دیگر این که با انف هم ارقام، گذاشتن بینی روی مایسه سجود علیه را میگن ارقام. اما الفرس فهازه سبعه و اما الارقام بالعرف سنت من النبی صلی الله علیه و آله. این حدیث دلالت داره بر این که این 7 واجبه ولی ارقام مستحبه. فرض از این 7 فرضش همین 7 است که عرض کرد، جبهه و یدین و رکبتین و ابهامین. اما الارقام بالعرف سنت است من النبی صلی الله علیه و آله. این خبر زرارت که سندش هم صحیحه در این باب. روایت های دیگه هم داریم، ان شاء الله تعالی روز یک شنبه میخوانیم. روز چهارشنبه است، به مناسبت بحث خودمان در صلات، بحث سجود. بحث سجود البته خب صلات خب افعالی داره، در این حال آدابی داره، اسراری داره. خوب است که ما صلات که میخوانیم به اون اسرار صلات هم توجه داشته باشیم. مثلا درباره رکوع هست که از حضرت امیر علیه السلام که رمز رکوع و سر رکوع چیست، فرمودن کسی که رکوع میکنه در پیشگاه پروردگار گردن خود را خم میکنه، معناش اینه آمن تو بک ولو ضربت عنقی، یعنی من به تو ایمان آوردم تا حدی که اگر در این راه گردن من هم زده بشه من حاضرم. رمز رکوع که روزی چند دفعه انجام میدیم یکیش اینه. اما رمز سجود، سجود در میان افعال صلات یک فصل خاصی داره، مخصوصا طول سجود که بایستی نماز ما با نماز دیگران فرق داشته باشه. نماز یک اهل علم، اهل علم بایستی خیلی از اعمالش با دیگران فرق داشته باشه، یکیش نمازشه. در سجود روایات زیادی هست برای طول سجود و آثار فراوانی هم داره. در حدیث هست که رمز سجده این است که من خاک بودم و خاک هستم، از سجده سر برمی داره، این از خاک بودن من زنده شدم و حیات پیدا کردم، دوباره به سجده میره، یعنی باز من خاک خواهم شد، دوباره از سجده سر، یعنی دوباره بعد از خاک شدن من زنده خواهم شد. این سجدتین اشاره به این رمز دارن. روایات زیادی هست که درباره سجده، بعضی از اونها را با توفیق پروردگار عرض کنم که در بهار جلد 85 بابی هست، باب این که طول سجده، اکثار سجده چقدر فضیلت و ثواب داره. عن الرضا علیه السلام قال اقرب ما یکون العبد من الله عز وجل و هو ساجد، قریبترین نزدیکترین حالی که انسان به خداوند تقرب پیدا میکنه، به خداوند نزدیکتر از حالات دیگر می شود، آن است که در سجده باشه. عن صادق علیه السلام قال جاء رجل رسول الله صلی الله علیه و قال یا رسول الله کثرت ذنوبی و ضعف عملی، یک شخصی به رسول الله گناه من زیاد شده و عمل من ضعیف کمه، و قال رسول الله صلی الله علیه اکثر سجود فانه یحط الذنوب کما تحط الريح ورق الشجر. پیغمبر فرمودن برای بخشیده شدن گناهانت سجده زیاد به جا بیار، برای اینکه اکثار سجده ذنوب را میریزد، همونطوری که وزش باد شدید برگهای درخت را میزیزد. عن ابن ابی عمیر قال قتل ابی عبد الله علیه السلام لمت تخذ الله عز وجل ابراهیم خلیلا، خداوند به چه جهتی حضرت ابراهیم خلیل خود عقص کرد؟ قال لکثرت سجوده علی الارض. ان حضرت امیر علیه السلام قال جاء رجل الى النبی صلی الله علیه و آله فقال علمنی عملا یحبون الله علی و یحبون المخلوقین مخلوقون و یسر الله مالی و یسر الله مالی عملا یسر الله مالی و یسه و یا یسه و خدا سهی کنه بدنی و یطیل و عمری و یحشر نیمه اک. ایش از خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله آمد گفت یک عمل یاد بده که اگر انجام بدم خدا مرا دوست بدارد، مخلوق خدا مرا دوست بدارن، مالم فراوان بشه، بدنم صحیح و سالم بشه، عمرم طولانی بشه و یحشر نیمک و با تو محشور بشم. قال هذه ست خصال تحتاج الى ست خصال، این شش چیزه باید شش چیز انجام تا این انجام بشه. اذا اردت ان يحبک الله فخفه و تقه، اگر میخوای خداوند تو را دوست داشته باشه، یا فخف و خاف یا خاف، از خداوند بترس و تقوا داشته باش. و اذا اردت ان يحبک المخلوقون فاحسن علیهم ورفض ما فی ایدیهم، اگر میخوای مردم تو را دوست داشته باشن، تا میتوانی احسان و نیکی درباره مردم به جا بیار و از اون چی که در دست مردم است چشم بپوش و ترک کن و چشم طمع به کسی نداشته باش. و اذا اردت ان یسری الله مالک فزکه، اگر خواست خداوند مالت فراوان کنه زکات بده. زکات در اینجا به یک معنی شامل خمس و تمام حقوق مالی میشه. و اذا اردت ان یصح الله بدنک فاکثر من الصدقه، و اذا اردت ان یطیل الله عمرک فصل ذوی ارحامک، و اذا اردت ان یحشرک الله می فعتل السجود بین ید الله الواحد القهار، یعنی میخوای با من محشور بشی، سجده بین ید الواحد القهار را طولانی کن. یکی از کتاب هایی که در این مورد بنده مطالعه که میکنم میبینم که واقعا به این قسمت ها خیلی خوب پرداخته، همین کتاب المواهب الثنیه است. مرحوم بحر العلوم در دره فقه را که به شعر در آورده، یعنی فقه را با هنر توأم کرده. ایشان اون مستحبات را هم خیلی مواظب بوده که در زمین واجبات ذکر کرده باشه، چون خودش هم اهل عمل و از لحاظ زهد و تقوا و ورع خب در حد اعلای این مقامات بوده. در المواهب الثنیه همون جلد صلاتش داریم بحث میکنیم، صفحه 406 به بعد، ایشان خب اشعاری داره که نظر به روایات داره. مثلا داره که اسجد فذاک غایت الخضوع لله خیر و عمل مشروع، ما عبد الله بما قد عبدا من طاعت مثل سجود ابدا، خداوند به هیچ طاعتی مثل سجود اطاعت نشده. ما عبد الله به ما قد عبدا من طاعت مثل سجود ابدا، و منتها عبادت الانام سجودهم لله بالاعظام، اتل و اکثر، هم سجده را طولانی کن هم زیاد سجده کن، اتل و اکثر تجذب الاطاله بعثن مع المبعوث بر رساله، سجده زیاد کن و طولانی کن، به این طولانی کردن سجده معصی پیدا میکنی با مبعوث به رساله، با پیغمبر محشور میشه. همین گفت که اگر میخوایی که با من محشور بشی سجده تا طولانی کن، اکل و اکثر تجذب الاطاله بعثن مع المبعوث بر رساله، و انها شریطتون منه علا تحمل الجنت امن سعلا، اطاله سجود شریطه و تعهدیست از پیغمبر بر رسیدن بهشت. اونم حدیثی ذکر میکنه، هم در بهار هست این حدیث هم در مواهب الثنیه. پیغمبر صلوات الله علیه و آله مر به نبی رجلون، پیغمبر صلوات الله علیه و آله یعالج بعض حجراته، پیغمبر داشت بعضی از حجره های خودش را درست اصلاح میکرد. حالا چه جور بوده که پیغمبر شخصا بعضی از غرفه ها حجره های خودش اصلاح میکرد، حالا یا مثلا ترمیم میکرده بعضی از شکستگی ها را یا تنظیف میکرده. خلاصه مر به نبی صلی الله علیه و رجلون و هوا یعالج و بعض حجراته، پیغمبر داشت بعض از اتاقای خودش را راست و درست میکرد. قال یا رسول الله الا اکفیک، یا رسول اجازه بدید که این کار را من انجام بدم. فقال شانک، پیغمبر اشکال نداره. اون شخص آمده به جای پیغمبر، مشغول ترمیم یا تنظیف حجره های پیغمبر شد. فلما فرقه، کار را که تمام کرد، قال له رسول الله صلی الله علیه وسلم حاجت کرد. خب این کار کرده، پیغمبر میخواد به این مزد بده. پیغمبر فرمود چی میخوای؟ مزد بدم به شما. قال الجنه. آدم بلند همتی بود و بهش میخوام. فاطر رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر سرش انداخت پایین، ثم قال نعم، اشکال نداره. فلما ولا، وقتی که پشت کرد که بره اون شخص، قال یا عبدالله اعنا به طول سجود، بهشت برای شما من ضامن شدم، ولی به من کمک کن سجده های طولانی به جا بیار. مثل به رو همین روشه در آورده، میگه و انها شریطتون منها علا تحمل الجنت امن سعلا. این اطاله سجود شریطه ایست و تعهدی است از پیغمبر بر کسی که از او سؤال کرد بهش را، پیغمبرم به او قول داد به شرط اینکه سجده هاش را طولانی کند. و هی شعار الاطلت الاطیابی و انها لسنت الاوابی. این طولانی کردن سجده ها شعار بحر العلوم میگه. بحر العلوم میگه طولانی کردن سجده ها شعار اطلت اطیاب اهل بیت علیهم السلام. و انها لسنت الاواب، طولانی کردن سجده ها سنت اوابینه. و چند حدیث ذکر میکنه ما بگوستم. فعن اللهوف عن علی ابن حسین علیهم السلام انه برز الى الصحراء، امام سجاد به صحرا برز. فتبعه مولا له فوجده ساجدا، مولا پشترش رفت غلامش. دی سجده کرده الا حجارت خشنت، فاحصى عليه الف مره لا اله الا الله حقا حقا، لا اله الا الله تعبدا ورقا، لا اله الا الله ایمان و تصدیقا. شمرد حضرت در یک سجده هزار مرتبه این ذکر را گفت. و امام جعفر صادق فرمودند قال کان ابی یصلی فی جوف النهار فیسجد سجدتا فیطیل فیطیل السجود حتی یقال انه راقد، فکر کردم به خواب رفت ولی سجده طولانی بود. و فی خبر حفص قال رأیت ابا عبدالله علیه السلام یتخلل بساتین الکوفه فانتها الى نخلت فتوضأ عندها ثم ركع و سجد فاحصیت فی سجود 500 تسبیحه، در یک سجده 500 تسبیح. و فی خبر ابان دخلت على ابا عبدالله صلی الله علیه السلام عددت فی سجود 60 تسبیحه. روایات زیاد ذکر میکنه مخصوصا درباره حضرت امام موسی کاظم علیه السلام در زندان فضل ابن ربی که نماز صبح بخوان سجده میرفت تا ظهر، ظهر پا میشد بدون تجدید وضو، نماز ظهر و عصر میخوان به سجده میرفت تا غروب. از این قبیل روایات زیاد ذکر میکنه درباره اینکه سجده های طولانی چقدر ثواب داره. بهی و باهی ربنا الجلیل و من هنال الخلت الخلیل. بحرم میگه که پروردگار متعال مباهات میکنه به سجده. کسی که سر به سجده بگذاره طولانی و به خواب بره، خداوند به اون مباهات میکنه. بهی و باهی ربنا الجلیل و من هنال الخلت الخلیل. خیل الرحمن از همون اکثار سجود به خلت و دوستی خدا. یسعى امام الساجدین نور و فی الاسارير له ظهور. در روز قیامت امام ساجدین کسانی که در دنیا زیاد به سجده می رفتن، نوری در پیش روی اونها حرکت میکنه. و فل اسحاریر له ظهورون، اسحاریر جمع اسرار و اسراره، اسرارم جمع سره. به این تا خوردگی هایی که در بالای ابرو در پیشانی هست به نام میگن اسحاریر. و فل اسحاریر له ظهورون، یسعا امام الساجدین نورون، و فل اسحاریر له ظهورون، آیتهم فل حس و شهود، سیماهم من اثر سجود، علامت آنها در حس و شهود، در قیافه آنها از اثر سجود، و یعرفون بسجودهم غدا از غیرهم لم یستطع ان یسجدا. در روز قیامت سجده کنندگان به همون سجده های طولانی شناخته می شوند. اعظم بهی من عمل بسیط به فضل کل طاعت محیط. بعد دیگه سجده منحصر به نماز نیست، سجده شکر مخصوصا. وسجد له اذا تجددت لك النعم او صرفت برحمت من کن نقم. سجده شکر به جا بیار، هر نعمتی که برای شما تجدد پیدا کرد یا هر نقمتی که از شما با رحمت خداوند مرتفع شد، سجده شکر به جا بیار. تشکر بالجمیع المنعما و تستزد به شکر منهن نعما. در تمام حالات خدا را شکر کن، به واسطه شکر کردن نعمت خداوند را استزاده کن، بیشتر بخوا. لئن شکرتم لازیدنکم. این کتاب مطالب زیادش نوشته بودم درباره تعقیبات، واقعا اشعاری داره بحرالعلوم که خیلی آموزنده است. انشاءالله مطالعه فرمایید، نواه بستنی و حفظ کنید. خداوند توفیق نگهد کنید انشاءالله تعالی.